سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا قل یا رسول الله ان صفیت که صبری مصیبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها و ارواح العالمین له الفدا مصیبت عظماس عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عهد صلوات مرحمت باشد. و اما تمثیل فهو عبارت عن القیاس الاصولی الذی لا نقول به. ایشان دام ذله العالی چون در الموجز اصلی قیاس رو بحث کردند، تو این بحث به همین یه خط کفایت میکنن. در الموجز اصلی قیاس بحث شده، البته خب به اندازه الموجز، ولیکن خب تو الموجز فعلی این بحث اصلا نیست. شما رو قیاس باید کار بکنید از جهات متعدد. سال دیگه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه برای شما قیاس رو بحث میکنه، صفحه 519، ولی اونجام آنچنان که باید و شاید روی بحث نمیشه. برای اینکه اهمیت بحث رو متوجه بشید، من اول چند تا آدرس از عامه نقل میکنم تا انسان به اهمیت بحث پی ببره. ببینید این آدرس ها رو در کتب عامه برای بحث قیاس: یک، المهذب دکتر النمله که بارها از ایشان تو این کلاس آخری منش مطالبی نقل شده، المهذب جلد 4 از صفحه 1087 بحث قیاس شروع میشه تا جلد 5 صفحه 2313، یعنی بالغ بر 1000 صفحه بحث قیاس کرده. رد کردی؟ خب این چیه؟ چی تو این کتاب نوشته 1000 خورده صفحه؟ اون وقت ما تو یه خط دو خط بعدش هم مسخره کنیم مثلا بندازیم کنار. از 1087 تا 2313 بحث قیاس کرده، چون اینا عمده منبع فقهیشون قیاسه. نفائس الاصول امام قرافی متوفای 684 جلد 4 از صفحه 36 تا 417، الکاشف عن المحصول ابن عباد اجلی متوفای 653 جلد 6 131 تا 626، یعنی بالغ بر خدمت 400 خورده صفحه. المستصفى غزالی جلد 1 228 تا 350، 100 خورده صفحه. دیگه اینایی که کتابای تک جلدی نوشتن مثل همین آقای خزری بک که بارها عرض شده، اصول ایشون الان معروفه، تو دانشگاه هم داره تدریس میشه. اصول فقه خزری بکر خیلی از آقایانی که الان تو حوزه مقاله مینویسن این رو میبینن. خزری بکر ایشون که یک کتاب تک جلدی داره، از 288 تا 352 این کتاب بحث قیاس. این نشونگر این استش که بحث قیاس یه بحثی نیست که انسان بخواد الکی مسخره بکند و بعد دو خط سه خط بگد و بگد اینم که منهیون ان هست و بذارد کنار. حالا ببینید دوستان، شما باید چند تا نکته رو کار کنید. شما از همین الان که امروز من شما رو حساسیتتون رو تحریک کردم، شما از این به بعد تو خود این شرح لمعه اینا رو استیاد کنید، دقت بکنید، تو حاشیه یا در حواشی یا در خود من چه وقتهایی مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه از این عبارات استفاده میکند. تنقیح منات، تخریج منات، تحقیق منات. البته اصطلاح اول رو بیشتر میبینید. این تنقیح منات رو شما میبینید در خود همین شرح لومه. اگر اینا رو یواش یواش دقت کنید، یه جا بنویسید، یه گوشه جمع بکنید که به درد مجتهد شدن شما مثلا راه اجتهاد همینه که انسان اینا رو یکی یکی بیاره، بعد ببینه اینجا فقیه چرا استفاده میکنه. میگه اینجا حکم اینه، میگیم چرا؟ میگه تنقیح منات کردم. خب این چه فرقی با قیاس میکنه؟ دکردی؟ خب اینا باید یه جا آقا پنبهش بخوره، تو کفایه میخوره هاشا و کلدا، تو رسائل میخوره هاشا و کلدا، تو اصول فقه مرحوم مظفر میخوره خیر، تو الموجز میخوره خیر، تو فقه به کار میبرن تا دلتون بخواد، تو مسجد اعظم به کار میبرن تا دلتون بخواد. خب از کجا باید خونده بشه؟ خب اینا چیزایی که باید کار کنیم دیگه. نمینویسیم آدرسای آبدی رو، فکر کردیم همینجوری هم تنقیه منات اینا باید روش کار بشه. رد کردید؟ تو همین شرح لمعه بارها تو حاشیه براتون نوشته آقای ترینی و دیگران معاشر نوشته این از باب تنقیه منات هست. خب فرق تنقیه منات با قیاس چیه؟ که این مثلا حجت هست، قیاس حجت نیست. قیاس مستنبط العله، آیا این همون بالاییه؟ این تخریج المناته مستنبط العله؟ قیاس منصوص العله، اینو سال دیگه مرحوم مظفر دو صفحه بحث کرده. منصوص العله، آیا قیاس منصوص العله حجته یا حجت نیست؟ علت در خود روایت شریفه آمده باشد، بعد از عموم و تعلیل استفاده کنیم، جای دیگه سرایت بدیم. شنبه درس از تایت الله عظما آقای وحید دامظله العالی شرکت کرده بودم، دیدم ایشون از همین استفاده کرد. دیگه کجا اینا بحث میشه؟ نمیشه کردید، ولی تا دلتون بخواد در فقه استفاده میشه. باید کار کنیم، از همین الان شروع کنیم به خوندن. این منصوص العله وقتی دنبال این بحث برید به یه بحثای جانبی ناخودآگاه برخورد میکنید. فرق علت با حکمت، آیا اینی که در متن روایت آمده علت الحکم است که مثلا بگیم العلت و تو امم و تو خسس بتونیم جای دیگه سرایتش بدیم؟ لا تشرب الخم لانه مسکر، ایشون از همین استفاده میکرد تو درس. میگم این تعلیل است، اینم علت تامه منحصره هست، بعد اون وقت عمومیت ازش بگیریم جای دیگه سرایت بدیم، یا نه این حکمته. حکمت که در حکمت دیگه بحث تعمیم و تخصیص نخورید، چون مجبور میشید که برید اینا رو بفهمید علت چیه حکمت چیه. خب اینا رو باید کار بکنید. همین یه خط فقط اینجا بخونیم: اما تمثیل فهو عبارتون عن القیاس الاصولی، که ما امامیه بهش معتقد نیستیم، تمام شد. اون وقت تا دلمون بخواد تو درسای خارجمون بگیم این تنقیه منات هست. دقیقه که این مستنبط العله ایست که علتش را به صورت قطعی استنباط کرده ام، اون وقت حکم فقهی میدن. و چه فرقی میکنه با قیاس اونا؟ بعد اینا رو کار بکنی. اونا از کتابای عامه یه چند تا مشیه آدرس بدم رفقا شروع کنن انشالله تعالی به کار کردن. یکی خود ایشان دام از ذوال عالی هست تایتو لازمه های سبحانی الانصاف فی مسائل دام فی حل خلاف جلد 2 432 تا 494 بحث کردن. نهایت الوصول الى علم الاصول. ببینید رفقا قدمای از آیان ما چون اصولشون اصول ناظر به فقه بود واقعا اینها رو بحث میکردن، فلذا تخریج منات، تنقیح منات، تخریج منات شما میدونید علامه هلی بحث کرده در کتب اصولی، چون اینا میدونستن اینا چیزایی که طلبه در بحث فقهی بهش نیاز داره. نهایت الوصول الى علم الاصول جلد 3 501 تا 641 علامه هلی. بیکار بودن اینا، خب اینا می نوشتن قیاسی که تمثیل قیاسی است که لا نقولو به یه خط درس تموم کنه، نه صد و خورده صفحه بحث کنن. خدمت و جلد 4 ببینید چند صفحه، 501 تا 641 تو جلد 3 و جلد 4 صفحه 891 بحث شده. بدایع البحوث جناب استاد سیفی دامزلو جلد 8 صفحه 8 تا صفحه 82 راجب تنقیح منات علاوه بر آدرس هایی که دادم رفقا المدخل الى عزب المنحل علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه صفحه 185 بدایع البحوث جلد 8 صفحه 51 بحث فرق علت و حکمت بدایع البحوث جلد 8 21 و جلد 1 207. دیگه ما بیشتر از این وقت نمی کنیم تو این کلاس برسیم. بس آدرس هایی که پای تخت مرقوم فرمودن یه سری دیگه از آدرس هاییست که برای بحث عقل رفقا به دردشون میخوره. یه بحثی که انشالله تعالی امروز بهش میرسیم بحث حسن و قبح عقلیه. دقت کردی؟ آیا اشیا افعال حسن و قبح ذاتی دارند یا ندارند؟ اختلافی که بین امامیه وجود دارد و بین اون چه که نسبت میدن به اشاعره. خب این باید بحث بشه، هم در اصول بحث شده هم در کلام. دقت کردی؟ در کلام هم شما تو همین بدایت المعارف میبینید اینا بحث شده، از آیت الله خرازی دامزلو بحث کردن اینها رو. حالا آیا تمام این بحثا تماما یک سویه است یا چند سویه است، اینا دیگه انشالله تعالی شما باید دنبالش بید. خود آیت الله عظمه سبحانی یه وقتی حسن و قبح عقلی رو درس گفتن، مقرر جناب استاد آقای ربانی گلپایگانی دامزلو این بحثا رو تقریر کردن، یه کتاب جداگانه چاپ شده حسن و قبح عقلی. این خیلی به درد شما میخوره، هم به درد کلام هم به درد اصول. قوانین جلد 3 صفحه 7 هدایت المسترشدین جلد 3 496 حاشیه معالم سید علی رضوان الله تعالی علیه جلد 5 31 و جلد 5 466 فواید الاصول نائینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 57 المحصول خود ایشان جلد 3 83 الوسیط خود ایشان جلد 2 12 و جلد 2 22 ارشاد العقول جلد 3 83 مبسوط مصحح جلد 3 97 مبسوط غیر مصحح جلد 3 87 و نهایت الدرایه محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که این رو باید ببینید با تمام دشواریش، چون سال دیگه هر چی در مرحوم مظفر بخونید تا بغن نعل و به نه مطالبی است که از استادش گرفته. دقت کردید؟ با اون استراباتی که در کلام مرحوم مظفر وجود دارد ان شاء الله تعالی استاد میگه چاره ای ندارید، نهایت الدرایه رو اینجا بخونید اگر میخواهید اصول فقه بفهمید. نهایت و درایت جلد دو صفحه 8. حالا به بحث امروز بپردازیم. ایشان دام از الله العالی فرمودن که استدلال و دلیل پوشه شما استدلال و دلیل یا استقرائه که به درد ما نخورد دسته، یا خدمت شما تمثیله، اینم که لا نقول به، اما قیاس منطقی یا همون برهان. ایشون میفرمان این دیگه به درد میخوره. بر اساس اینکه قیاس با توجه به اینکه تشکیل شده از یه صغرا با یه کبرا، وضعیت این صغرا و کبرا چگونه باشد، دلائل ما دو دسته میشه. قیاس دلیل شرعی میسازد، دلیل عقلی میسازد. دلیل شرعی آن است که هم صغرا و هم کبرا شرعی باشد. به چنین دلیلی و به چنین قیاسی میگیم دلیل و قیاس شرعی. مثل چی؟ مثل اینکه شما میفرمایید کسی که مستطیع شد حج بر او واجب است. حج بر او واجب است. هر کس حج بر او واجب شود، مثلا واجبش فوری است. مثلا پس کسی که مستطیع شد، قد کردی، واجبش فوری است. این دلیل میگیم دلیل شرعی. هم صغرا رو از شرع میگیریم، هم کبرا رو از شرع میگیریم. میگید اگر کسی کذا و کذا این شرایط رو داشته باشد، هو مسافر. مسافر مثلا وجب علیه القصر. در نتیجه اگر کسی کذا و کذا چنین شرایطی داشت، وجب علیه القصر. به این میگیم دلیل شرعی، چون هم صغراش رو شرع بیان کرده، هم کبراش. کسی نفرمد صغراش رو شرع بیان نکرده. قبلا تو این کلاس عرض شد که بعضی از موضوعات رو شارع مقدس وارد شده، مثل سفر. سفر موضوعی است که شارع چون اختلاف داره با سفر عرفی، مسافر شرعی با مسافر عرفی فرق میکنه، شارع مقدس تعریف کرده. مثل قنا، انشالله تعالی در فقه سه میبینید در مکاسب چه معرکت الآرائیه. اکدی قنا چیه؟ خب این رو باید از شرع بفهمیم که قنا چیه. مثلا اگر کسی به این نتیجه رسید، اگر صوتی مطرب و خدمت شما عرض شود که مطرب و ترجیع آور باشد، این قنا. بعدش هم میگید القنا و حرام، و پس چنین صوتی حرام. این دلیل دلیل شرعیه، چون قنا از موضوعاتی است که شارع مقدس توش دست برده. غیبت از موضوعاتی است که شارع مقدس تبریر کرده. کذب همینجور. اینا همه میشن دلیل شرعی. اما دلیل عقلی، دلیل عقلی خودش دو قسم داره. دلیل عقلی که صغرا و کبرا هر دو عقلی. اصطلاحاً به این دلیل عقلی میگیم مستقل عقلی، و به این بحث میگیم مستقلات عقلیه. مشخصه بچه تسمیه بهش میگن مستقل عقلی، چون در حصول به نتیجه صغرا و کبرا هر دو عقلی هست. دقت کردید، برای پدید آمدن این نتیجه از صغرا و کبرا استفاده کردیم که هر دو عقلی هست. فلذا چون عقل استقلال دارن، یعنی اعتبار شارع در آن دخیل نیست، به عبارت درست‌تر عبارت اعتبار غیر عقل در آن دخیل نیست. هم تعبیر مشهور رو گفتم، هم تعبیر صحیح رو گفتم. تعبیر مشهور میگن اعتبار شارع در آن دخیل نیست. تعبیر صحیح‌تر آن است که بگیم اعتبار غیر عقل در آن نیست، به این گفتن مستقلات عقلی. صغرا و کبرا هر دو عقلی. ولی اگر صغرا غیر عقلی باشد. تو کتاب میبینید ایشون فرموده شرعی باشد، ما تعبیر صحیح رو نوشتیم یا تعبیر اصح رو نوشتیم. غیر شرعی، غیر عقلی باشد و کبرا عقلی باشد. اصطلاحا به این دلیل عقلی میگیم غیر مستقل عقلی. رفقا از همین الان دقت کنن براشون شبهه بد نشه، چون هم عبارات اینجا عبارات سنگینیه به اندازه خودش واسه شروع بحث، هم که یه استرابهای یه جاهایش وجود داره. ببینید چی تعریف کردیم، تا آخر باید مشق بکنیم بر همین تعریف. صغرا غیر عقلی، کبرا عقلی، به چنین قیاس و به چنین دلیلی میگیم غیر مستقل عقلی. پس دیگه بعدن یه وقت رفقا اشکالای خدمت شما عرض شود که چیزی که مربوط به این نیست نکنن. تعریف کردیم دیگه، غیر مستقل عقلی به اون دلیلی میگیم که صغراش غیر عقلی باشد و کبرا عقلی. مستقل عقلی به اون دلیلی میگیم که صغرا و کبرا هر دو عقلی باشد. دقیق که این هم بهش میگن غیر مستقل عقلی، این هم تسمیهش مشخصه، چون در حصول به رسیدن به نتیجه، حصول نتیجه هر دو مقدمه عقلی نیست. اینجا اینجا خدمت شما صغرای ما غیر عقلیه، دقت کردید؟ چون عقل استقلال ندارد در حصول نتیجه، در رسیدن به نتیجه بهش گفتن غیر مستقل عقلی. اما المثال، مثال واسه مستقل عقلی معروف شده، همین بحثه که معروف شده به حسن و قبح عقلی، همونی که گفتیم یک کتابی خودشان نوشتن، حسن و قبح عقلی. دقت کردید؟ یا حسن و قبح ذاتی که ما امامیه بهش قائلیم در مقابل اشاعره و بعض العامه. منم تو کتابای اصولیشون خوندم، آدرسش هم دارم، ولی دیگه حوصله این کلاس به این کارا نمیچرخه. همین آدرسایی هم که میدیم رفقا نلدم کنن بعضیشون، چه برسه اونا. خب تو عامه بعضیشون اعتقاد ندارن، غیر اشعری ها اینا میگن یه عبارتی به اینا نسبت میدن. بعضیاشون من دیدم خودم در کتابشون و بعضیاشون رو دیدم نسبت دادن. الحسن و ما حسن الشاره و القبیح و ما قبح الشاره، ولی ما اینو نمیگیم. امامی از این حرفا نمیزنه. حسن اون چیزیست که حسن الشاره، قبیح آن چیزیست که قبح الشاره. ولی برای کسی که کار نکرده میگه خب راست میگه دیگه، حسن و قبح دست شاره دیگه، شاره به یه چیز حسن بده. ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم. یعنی میگیم آقا هیچ شاره اعتباری هم نکنه، این به یه کسی بگیر ظلم، مفهوم ظلم رو اگر تصور کنه. این بچه یه ساله که هنو نفهم ظلم چیه، یه کسی که تصور صحیح از ظلم داشته باشه قبر رو بار میکنه. حالا العیاذ بالله شاره هم یه وقتی بگی که عدل است، میگیم نه که نمیگه مثلا. ولی اینا میگن چرا اگر یه جا ظلمی واقع شد شاره هم گفت حسنه، حسن میشه. ولی ماها از این حرفا نمیده، ماها یعنی امامی. بگی خدمت شما عدل بهش حسن بار میکنم. اینجا شر، اینجا عقل هیچ کمکی از غیر عقل نمیگیره در این بار کردن قبح و حسن، ولذا قائل میشیم به حسن و قبحیه، حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتیه اشیا. صغرایی که داریم اینه مثلا العدل و حسنون، اینو کی میگه؟ عقل، عقلن. کبرا قانون ملازمه، کل ما حکمه به العقل. شما دیگه مغنی خوندی، اونجا در مغنی به شما یاد داد این رو بنویسید کل ما، هم کل ما رو خوندید در مغنی، هم کل ما رو خوندید. کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع عقلن. هر چیزی که عقل بهش حکم بکنه، حکم به اون چیز شرع عقلن. این عقلن قید ملازمه است،
تلازم ایجاد کردیم دیگه، بین حکم عقل و حکم شرع تلازم ایجاد کردیم. کی حاکمه بر این ملازمه، بر این تلازم؟ عقل. پس این عقلا قید تلازم است، قید ملازمه. کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، یه تلازم ایجاد کردیم بین هر چیزی که عقل حکم میکنه با اون چیزی که شرع حکم میکنه. این ملازمه را عقل دید. کبرا عقلی، صغرا عقلی، کبرا عقلی، نتیجه میشه العدل حسن شرعن. به چنین قیاسی میگیم قیاس مستقل عقلی، دلیل مستقل عقلی. کبرا و صغرا شو هر دو تا عقلی. من راجع به این قانون ملازمه یک کوچولو نکاتی رو عرض کنم. یک، کل ما حکم به العقل، حکم به شرع عقلا، یا در بعضی از کتب اینجا آخر به جای عقلا نوشتن به حکم العقل، فرق نمی کنه. این الف و لام بر سر العقل، الف و لام جنس است. منظور از حکم به العقل، میگیم کل ما حکم به العقل، منظور از حکم عقل بنابر نظر مشهور مثل مرحوم نائینی، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما و دیگرانی، منظور این آقایون میگن منظور از حکم به عقل و نظر مشهور، کردی؟ منظور همون ادراکیه که دیروز گفتیم. اینا عقل رو حاکم نمیدانن، حاکم به معنای جائل، دقت کردی؟ جهل کننده. حاکم در عالم یه نفر بیشتر نیست، اونم الله تعالی و تبارک، الله تعالی و تبارک. بله، نسبت شارعیت مجازن هم دادیم به نبی اکرم ارواح لهول فدا، ولی عقل حکم کننده نیست، عقل مدرکه، ادراک کننده است. ولی بنابر نظر غیر مشهور که دو شب پیش داشتم یه مقاله رو میخوندم، خیلی هم دنبال کردم اون مقاله رو پیدا کنم، علی ظاهر تو اون مقاله خودم اصل مقاله رو ندیدم، دقت کردی؟ ولی تو این مقاله که من خوندم نسبت داده بود به حضرت آیت الله العظمى آقای سبحانی دام ظله، که یه مقاله ایشون نوشتن برای کنگره شیخ انصاری. خیلی پیگیری کردم این مقاله رو به دست بیارم، بر هم بحث قانون ملازمه بوده. مقاله‌ای که اونجا نوشتن، ایشون نوشتن تو اون مقاله، متن عربیش بود، نوشته بود ایشون فرمودن از یادگارای سید استادم آن است رضوان الله تعالی علیه که عقل حاکم است، علاوه بر مدرک، مدرک جهت پایینیشه، حکم کننده هم هست. البته چه آیت الله عظمى سبحانی قائل باشن چه نباشن، حالا من صحت اون مقاله رو نمیدونم، باید اصل مقاله رو ببینم، ولی این قائل دارد که قائلن که حکمه، یعنی واقعا حکمه، نه به معنای کل ما ادرکن اهل، بلکه حکمه به الان. اینم راجع به حکم که اگر دیدید سالی دیگه مرحوم مظفر نظر استادش رو داره، تو کتاب تصریح میکنه منظور از حکم عقل ادراک عقل است، نه اینکه شارع حکم میکند، الله تعالی و تبارک حکم میکند، عقل هم حکم میکند، نه، عقل مدرک. ولی این حکمه به شرع، این دیگه حکم، یعنی حکم به معنای خودش، به معنای حاکم، به معنای جائه. این نکاتی بود که راجب این باید میگم، فقط مونده اثبات این. میگم خب صبر کنید، فعلا داریم میگیم آقا در اصول قیاس داریم، دلیل شرعی، دلیل عقلی، دلیل عقلی اقسامش، باشه انشاءالله تعالی این اثبات این تلازم که آیا هرچه که عقل حکم کند شهر بهش حکم میکنن، این طلب شما از آیت الله العظمى به این میرسه. به این مقدار عبارت ببینید. فتعین ان تکون الحجت هی القیاس المنطقی،
و هو علی اقسام ثلاثه، یک ان تکون الصغرا و الکبرا شرعیتن و هازا ما یسما به دلیل شرعیه، ب ان تکون کلتاهما عقلیتن که ادراک العقل. ببینید ایشون اینجا تعبیر به ادراک عقل کرده، دقت کردید؟ نه تعبیر به حکم، ولی تو اون مقاله به ایشون نسبت داده بود که ایشون قائل است به حکم و فرمودن این از یادگارهای سید استادم امام رضوان الله تعالی علیه که ادراک العقل حسن العقل به عنوان صغرا و حکمهی حکم عقل. این حکم عقل چیه؟ اون عقل نیست که آخر می نویسیم، اونی که نوشتیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلا. تو این بحث حسن و قو و اصلا بحث مستقلات و غیر مستقلات اگر به کلمه ها وقع ننهید ها، این بحث براتون سال دیگه از بحثایی میشه که همش انتظار میکشید تمام بشه. دقت کردی؟ کلمه به کلمهش رو باید بدونید به کجا داره میزنه، چی رو داره میگه. الان اینجا حکم عقل، کدوم حکم عقل؟ حکم عقل یعنی این، یعنی این عقلنی که این آخر نوشتی. و حکم عقل بالملازمه، دقت کردی؟ بین حسن عقل عقلن یعنی صغرا و وجوبهی شرعن، اینم کبرای ماست. کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. حکم شرع یعنی چی؟ حکم شرع یعنی وجوب شرع، اونجایی که ظلم حرمه، اونجایی که عدل وجوب. و وجوبهی شرعن الکبرا و هازا ما یعبر و ان بالمستقلات العقلیه او تحسین و تقبیح العقلیه. حاشیه نوشتن فی مقابل الاشاعره الذين لا يعترفون بهما به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند الا عن طریق شرع فالحسن عندهم ما حسنه الشارع و هاکذا القبیح. البته من توصیه میکنم ببینید واقعا اشاعره یه چنین مطلبی رو گفتن یا اونا مطلبشون چیز دیگه است. جیم، جیم اینی بود که خوندیم صغرا غیر عقلی کبرا عقلی. من قشنگ یادم میاد تو این کلاس ضبطم شده وقتی رسیدیم اول بحث اجزا، گفتم رفقای عزیزم اجزا در الموجز در مباحث الالفاظ بحث شده، ولیکن سال دیگه در مرحوم مظفر در بحث حجیت عقل میبینید، آدرسش هم دادم، گفتم خود ایشان دامز الله العالی در درس‌های خارجشون فرمودن این بحث بحث عقلی است نه بحث لفظی. اگر در الموجز در اینجا آمده چون رتب تو کتابی علا ترتیب الکفایه، قد به بحث اجزا که رسیدیم گفتم این بحث بحث عقلیه. وقتی رسیدیم به بحث زه گفتم رفقا این سال دیگه در بحث عقل بحث میشه نه مباحث الالفاظ، الکلام الکلام. وقتی رسیدیم به بحث اجتماع امر و نه، الکلام الکلام. وقتی رسیدیم به بحث افتضاء نه فساد را، گفتیم رفقا این همینطور. قد کردی یه بحث دیگه هم بود، چه بود؟ مقدمه واجب. آفرین، مقدمه واجب. این پنجتا رو اول هر کدوم که رسیدم گفتم اینا رو تو مرحوم مظفر شب میخوایی مطالعه کنید تو مباحث الالفاظ دنبالش نگردید، اصول فقه آدرس دادم. این پنجتا اون پنجتا عمده یه که غیر مستقلات عقلی رو تشکیل میدن، نکرد؟ فرضا سال دیگه بعد از این که بحث مستقل عقلی تمام شد شروع میشه این پنجتا غیر مستقلات عقلی، عمدش نگفتیم همش، عمدش همین هاست: اجزا، زد، اجتماع امر و نهی، اقتضا. منتها ایشون دیگه خودشو معطل نکردن در این بحث چون دیدن بحث سخت میشه، تطبیق بدن همه اینها رو، فقط از بین موارد مقدمه واجب رو انتخاب کردن و در این بحث تطبیق دادن. شماها تطبیق‌ها رو اگر دوست دارید الان متوجه بشید، شب اصول فقه یه 100 صفحه رو می‌خونید ان شاء الله تعالی. اگرم نه میخواید فعلا به اندازه الموجز بلد بشید، یه مقدار صبر میکنید، انشالله تعالی در اصول فقه و اون کتابی که دیروز دادیم دلیل العقل عند شیعه الامامیه. خب حالا مقدمه واجب که ایشون تطبیق دادن، صغرا غیر عقلی. چرا؟ چون مثلا شرع مقدس میفرماید الوضوء مما یتوقف علیه الواجب، یعنی الواجب یعنی سلام. یعنی عقل که به ما نمیگه که، کجا عقل میگه میخوای نماز بخونی باید وضو بگیری؟ عقل میگه تو برو دنبال راحتی، وضو سختی داره، صبح هم آب سرده، دقت کردی؟ برو راحت باش. ولی شرع فرموده نه، وضو مقدمتون للصلات. این دیگه شد غیر مستقیم، چون صغراش دیگه شد غیر عقلی. کبراش رو عقل میگه. چی؟ یه ملازمه. ملازمه این عقلنی که میگیم قید ملازمه است. قید ملازمه چی میگه؟ اینو میگه کلو ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلن. هر چیزی که یه واجبی بر او متوقف باشد خودش هم میشه واجب عقلن. هر چیزی که شد مقدمه واسه یه واجبی، خب خودش هم میشه واجب دیگه. اگر چجوری من بتونم اون ذل مقدمه رو بیارم؟ اگر مقدمه واجب نباشد به چجوری ذل مقدمه رو بیارم؟ این حرفا رو تو بحث مقدمه واجب هم شنیدی. نتیجه الوضوء واجبون واجبون. کی میگه شرعا؟ دستشو نیاره بالا. من که فهمیدم کی بود، ولی نیاره بالا. عقلن از کجا شرعا به دست آوردی بابا؟ از کبرا به دست آوردی؟ از صغرا به دست آوردی؟ چه ربطی داشت؟ همه اول که داشتم اینو توضیح میدادم واسه همین که همه اشتباه نکنی، گفتم که ببین اگر نخواهید به حرفا دقت بکنید، همین اشتباهی که یه فاضلی که خودش به من فرمود من چند روز قبل از اینکه درس شما برسم پیش مطالعه کردم با هم مباحثه کردی. یه چنین شخصیتی دچار توهم میشه، غیر مستقل عقلی رو تعریف کردیم، اکردید بیش از این پا نذارید. اونی که صغراش غیر عقلی، کبراش عقلی. نها صغرا الوضوء مما یتوقف علیه الواجب خیلی راحت تو مبسوط دیگه اینقدر کلمه رو گنده نکردن. الوضوء مقدمتون للصلاه، تمام. کل اینم جاش میتونیم بذاریم، حالا چون ما می‌خواستیم عین عبارت کتاب رو بنویسیم. کل ما یتوقف علیه الواجب، هر چیزی که یه واجبی بر او متوقف است، یعنی مقدمه است برای واجب، خودش هم میشه واجب عقلن. پس وضو واجب است عقلن، تمام شد غیر مستقل عقلی. دلیل غیر مستقل عقلی ما تمام. تا همین جا دیگه بیشتر از این پا نمیذاریم. برای چی؟ برای دلیل عقلی غیر مستقل. بله، اگر اومدیم یه قیاس دیگه چیندیم که ربطی به غیر مستقل عقلی ندارد، دوباره فرد اشکال میکنه. بازم دقیقه، از اینجا به بعد ربطی به غیر مستقل عقلی ندارد. یه قیاس دیگه اگر تونستیم بچینیم، بگیم صغرایی که از دلیل غیر مستقل عقلی به دست آمد، نتیجه که به دست آمد، بتونیم بیایم در یه قیاسی صغرا قرار بدیم، بگیم الوضوء واجبون عقلا بر قانون ملازمه رو بیاندازیم تو کبرا. کلو ما حکم به العقل حکمه به شر عقلن. اون وقت نتیجه این قیاس که دیگه به این نمیگیم غیر مستقل عقلی، تعریف کردیم غیر مستقل عقلی، صغرا غیر عقلی، کبرا عقلی. قچر دیگه به این نمیگیم، این هیچ ربطی به غیر مستقل عقلی ندارد، این یه قیاس جداگانه.
اون وقت نتیجه این میشود الوضوء واجبون شرعا.
اون وقت اگر شما نماز نخوندید وضوء هم نگرفتید، دو تا چوب داره، دو تا استحقاق آب داره. ولی اگر تا همینجا بود الوضوء واجبون عقلا، عقل میگه وضوء واجبه. ولی اگر شما نماز نخوندید وضوء هم نگرفتید، یه استحقاق آب دارید. ولی اگر کسی تونست اینم اثبات کنه، این قیاس هم تونست بچیند، حالا ما داریم فرضی میگیم، میگیم فرض کنید، حالا که هیچی رو اثبات نکردید، اگر کسی تونست چنین قیاسی هم بچیند، نتیجهش میشه وضوء واجب از شرعا. اون وقت دیگه دارای آثار میشه، آثار شرعی برش بار میشه. کسی ترکش کنه استحقاق عقاب پیدا میکنه، کسی عمل بکنه استحقاق ثواب جداگانه پیدا میکنه. ببینید جیم انتکون از سقراش. و در تمام بحث اجزا، زد، اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی فساد، این چهارتای دیگه هم این همین مباحث جاری است. دقت کردی؟ این همین مباحث جاری، فلذا اونام شدن از مصادیق غیر مستقلات عقلیه. انتکون از سقرا شرعیتن و الکبرا عقلیتن کما قد یقالو الوضوء مما يتوقف عليه الواجب، واجب یعنی سلام، و هذه مقدمه شرعیه و كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلا و هذه مقدمه عقليه فينتج فالوضوء واجب عقلا و هذا تا همین مقدار، هذا تا همین مقدار ما یعبر و ان به غیر المستقلات العقلیه، تمام شد دلیل مستقل عقلی. نه ام، بله، وجوب عقلی وضو رو غیر مستقل عقلی به ما میگه، ولی اثری نداره. اثرش فقط این استش که آقا اگه میخوای به زل مقدمه پرستی باید مقدمه رو بیاری. عقل میگه باید بیاری، توی که میخوای زل مقدمه رو انجام بدی بری بالا پشت بون، خب نردبون بذاری. اگه نردبون نذاری که نمیتونی بپری که، عقل میگه. ولی میخواییم ببینیم آیا اثر شرعی هم بر این مقدمه بار است. دیگه توی قیاس جداگانه ربطی به غیر مستقل عقلی ندارد. نعم جدا شد تمام. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمت بین حکمی العقل و شرع. اگر کسی اثبات کند، حالا داریم فرضی میگیم، فقط تمام حرفا فرضیه، اگر کسی تونست اثبات بکند یه چنین حرفی رو چی آقا میزنن. بعضی ها اثبات کردن قبول کردن، بعضی ها گفتن خیر. قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع فقط در موردی جاریست که صغرا حسن عدل و مصادیق عدل باشد، یا صغرا قبح ظلم یا مصادیق ظلم باشد. این کبرا برای الوضوء واجب عقلا تطبیق داده نمی شود. قال بهی بعد، ولی بعضی از آیون فرمودن چرا این کبرا در الوضوء واجب عقلا هم در این صغرا هم قابل تطبیق است، فلذا وضوء واجب شرعا رو نتیجه می دهد. بفهم تو کجا؟ تو شهر؟ خدمت شما عرض شود که وجوب، بله وجوب معناش یعنی خدمت شما عرض شود لزوم عمل، درست. چه این وجوب حاکم برش عقل باشد چه شرع باشد، منتها در آثارشون با هم دیگه فرق میکنه. وجوب شرعی آثار شرعی دارد. استحقاق عقاب استحقاق ثواب، ولی وجوب عقلی دیگه چنین آثاری رو ندارد. ولی از معنای وجوب یعنی لزوم عمل، بله. شما وقتی میخواید خدمت شما هر چهار بالا پشت بوم برید یا هر ذل مقدمه دارای مقدمه رو انجام بدید، عقل به شما میگه مقدمه وجوب دارد، یعنی باید عمل بکنی بهش تا بتونی به ذل مقدمه برسی. میخوای بری کربلا انشالله تعالی، خب باید طی تاریخ کنی. خب طی تاریخ نکنی چجوری میتونی بری؟ عقل میگه وجوب یعنی لزوم عمل به این مقدمه، ولی دیگه آثار شرعی رو نداره. دقت کردید؟ آثار شرعی، آثار شرعی واسه وجوب شرعی. یعنی چی؟ یعنی هم اینو بپذیریم همین که این رو نپذیریم.
یه مقدمه هم دلت حمل وجودش عقل، یکی شرعه. به نظرم بیاد این الوضو واجبانی که آخرش میگیم یعنی وضو گرفتن.
خب قید زدی مولا جان، الوضو و واجبان عقل اینو ننداختم که
اون عقلنی که دارید میگیم قید در واقع قید واجبه یا مفعول الله این حمله. چرا این نه؟ یعنی چرا وضو واجب است و میگه؟
خب چه فرقی میکنه؟
در نهایت میفرد مثلا یک آیه این دوزه. خب اگه فرق نمی کنه در این که وضو، یعنی چرا لزوم اتباع بر وضو هم شد، به نظر میاد فقط عقل علتش نیست، چون مقدمه اولش رو شرع واسه ما آورده بود. شرع به همراه عقله که ما باعث میشه حکم کنیم وضو بر وضو، لزوم اتباع بر وضو.
مولا جان هر صغرایی دقت کردی نسبت به کبرا همین وضعیت رو داره. صغرا از مصادیق کبراست، فلذا نتیجه میشه نتیجه مربوط به صغرا. بله
اگه مثلا صغرای ما هم علت تفسیرش عقلی بود، این حرف شما درست بود که مثلا
این هم نه، اون وقت اگر این بود میگفتیم تو مستقلات عقلی چه حرفی رو میزدیم.
یا حمل اکبر بر اصغر میگفتیم در اینجا علت این حمل اکبر بر اصغر فقط عقله، اما توی مستقلات
عقلی که اون تو اینجا چیه؟ تو این قیاس چیه؟
به نظر میاد علت حمله بر
اکبر
هم عقل هم
شرعه. بابا حاج آقا نفر میدیم رو علت حمله اثر بر اکبر که عقله. دقت کردی؟ شما اینا دیگه علم منطق ملاحظه فرمودی، حد اوسط رو میاندازید، حمله اثر بر اکبر میکنید عقله. شرع میاد به شما میگه هم بکنید اثر رو بر اکبر، بگید العالم و متغیر، کل و متغیرن حادثون، العالم و حادثون، شما متغیرها رو حد وسط رو میاندازید. شعر به شما میگه حمل حادث بر عالم بکنی، عالم بکنی. اوکی گفته چی؟ صغرا چه ربطی داره؟ صغرا شما خودمون گفتیم به خاطر همین بهش میگیم غیر مستقل عقلی. قطعاً غیر مستقل گفتیم چون عقل در حضور تعریف هم کردیم در رسیدن به این نتیجه عقل تنها استقلال نداره. ولی سوال یه چیز دیگه بود، سوال این بودش که حمله اکبر بر اصغر شر هم بهش حاکم. شر چیه؟ کجا شر دارد به این؟ عقل حاکمه. فلذا نتیجه هم که میده الوجوب و واجبون عقلن. بله اگر تونستید شما این بحث کل ما حکمه به العقل حکمه به شر رو که خود این تلازم هم عقل حاکم است نه شر. دیروز یادتونه عقل نظری و عملی رو خوندیم؟ همین که این عقلنایی که ما داریم اینجا میگیم مدرک کدوم عقله؟ دقیق کردید؟ نظری یا عملی؟ اینا همش تو اونجایی که ریز وارد میشن اینا رو مطرح کردن. این دیگه حکم عقل نظریه. دقیق کردی؟ حالا دیگه ما چون واردش نشدیم واردم نمیشیم چون دیگه بحث سخت میشه. کل ما حاکم به این ملازمه عقله، منتها الوضو و واجبان عقلا ملازمه وجود دارد بین اون چیزی که عقل بهش حکم میکند با اون چیزی که شرع حکم میکند. پس عقل به یه چیزی حکم کرده، پس شرع به اون چیز حکم میکند، پس میشه الوضو و واجب و شرع. اگر قرار بود مولا جان این آخر از این دلیل غیر مستقل عقلی دراد الوضوء و واجبون عقلا و شرعا، دیگه نعم یعنی چی؟ دیگه نعم برای چی مخصوص؟ دیگه اون وقت باید همه قائل می شدن به این، نه اینکه یه عده بگن نه که قانون ملازمه صغراش فقط در جاییست که حسن عدل باشد و مصادیقش و قبح ظلم باشد و مصادیقش. خدمت شما عرض شود، اینم شد این. چی میخواستم بگم یادم، آها، یه نکته ای که خیلی به درد بخوره، گوشش بابا، بارها شما در کتب اصولی میبینید، در همین الموجز هم میبینید، هازا مما یستقل به العقل. این کلمه مشترک لفظیه، دقت کردید؟ هر جا دیدید نوشته هازا مما یستقل به العقل، این به معنای نیست که این بحث از مصادیق مستقلات عقلیه است، به این معنی که خوندیم، نه. یه وقتی میگیم هازا مما یستقل به العقل، یعنی هازا من احکام بدیهی برای عقل، یا این حکم قطعی عقل است، به این معنا. تمام. پس در عبارات دقت کنید، در همین کتاب قبلا هم داشتیم، بعدا هم خواهد آمد، در اصول فقه مرحوم مظفر هم هست، دیگران هم هست، که میگه هازا مما یستقل به العقل. این به این معنا نیست که این از مستقلات عقلی است. اگر ربطی به بحث قبح ظلم و حسن عدل نداره، این از مستقل عقلی نیست، نشانه است که اونجا استقلال عقل به معنای حکم بدیهیه، حکم قطعی عقل. مقدمه ثالث فردا به فضل استغفر الله.